رادیو شهربانو، روایتگر بالوبال موفق شهر. گفتگو با آتکه نوباقی، پرورش دهنده شتر و تسهیلگر زن نمونه کشوری، پژوهشگر سعیده آل ابراهیم، راوی میترا فالیزی. سالهاست شهرها و روستاها یکی پس از دیگری دچار خشکسالی می شوند و در همین دوران بسیاری از دامها تلف شدند و بعضی از روستاییان شغل آبا و اجدادیشان را کنار گذاشتند. تعدادی از آنها نیز شغلهایی را جایگزین کردند که کم آب است. یکی از این مشاغل پرورش شتر است که ایران از این نظر در رتبه 20 جهان قرار دارد و مناطقی مانند یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان برای آن مناسب است. اما هنوز چندان که باید و شاید افراد به سراغ این شغل که می تواند مزیت اقتصادی خوبی هم داشته باشد نرفتند. آتکه نوباقی یکی از افرادی است که خشکسالی را با استفاده از ظرفیت پرورش شتر به فرصت بدل کرده است. او با 1,090,000,000 تومان در زمینی 100 هکتاری و با 171 نفر شتر شروع به کار کرد و حالا با توسعه محصولات کارش نه تنها زمین دامداریش را به 200 هکتار رسانده، بلکه برای چندین نفر هم اشتغال ایجاد کرده است. او در سال 97 به عنوان پرورش دهنده بزرگ شتر در کشور برگزیده شد. او از آن دست آدم هایی است که رونق دادن به روستای محل زندگیش را به ترک دیار ترجیح می دهد. روستای نوباق در شهرستان جغتای در طول سالهای اخیر دچار خشکسالی شده بود و بهترین گزینه برای راه اندازی یک کسب و کار پرورش شتر بود که حیوانی مقاوم در برابر گرما و خشکی بود. او متولد سال 63 است. از آن جنس افرادی است که آدم را به زندگی امیدوار می کند و تکاپوی هر روزش می تواند انگیزه رو به خاموشی خیلی های من را شعله ور کند. او علاوه بر زندگی و کار خود دغدغه زنان روستا را هم داشت و تا جایی که در توان داشت در مسیر اشتغال زایی آنها فانوس روشن کرد. مادرش خانه‌دار و پدرش کشاورز و دامدار بود. او و دو برادر و چهار خواهرش روزهای کودکی و بازیگوشی را در میان زمین‌های کشاورزی که پر از چغندر، پنبه، گندم، جو، هندوانه و خربز و غیره بود می‌گذراندند و ظهر که از مدرسه برمی‌گشتند، دوان دوان میان دام‌ها می‌رفتند و بره‌های چند روزه را در بغل می‌فشردند. آتکه هم هر زمان که میان گله دام سری می‌چرخاند، روزی را تصور می‌کرد که خودش دامداری بزرگی دارد. سرنخ این کار را که اولویت زندگیشان بود میشد در عشق و علاقهشان پیدا کرد. این اولویت تأثیر خودش را روی نیمه دیگر زندگی آنها هم میگذاشت، طوری که او مانند همه بچه ها روز اول مهر شور و شوق مدرسه رفتن داشت، اما عرابه کار او را اواخر مهر به مدرسه میرساند. بیاد دارم روزهایی که امتحان داشتیم نمیتوانستیم زیاد درس بخوانیم، زیرا کار میکردیم. یا برای نمونه هر روز همه بچه ها ساعت 8 صبح مدرسه بودن، اما ما از 5 صبح گوسفندان را به چرا میبردیم و ساعت 10 به مدرسه میرفتیم. البته به دلیل تأخیر تنبیه هم میشدیم، اما من هیچ وقت کاری را به اجبار انجام نمیدادم. انگار علاقه‌ام به این کار ذاتی بود. پدر بزرگ او اسب سفیدی داشت که آتکه و خواهرها و برادرهایش روزهای زیادی به عشق سوار شدن بر همان اسب برای دامداری می رفتن. چوپانی برای قد و قامت دختری 7 ساله بزرگ و البته سخت بود. بعضی وقتها کمک دست چوپان بود و گاهی باید خودش به تنهایی دام را به چرا می برد. تعداد دامهایشان زیاد بود و همین موضوع مدیریت را برای او دشوار می کرد. آنقدر روی پا بود و این طرف و آن طرف دنبال دام می رفت که وقتی به خانه می رسید انگار پیچ و مهره های بدنش از هم باز شده بود و نمی توانست کاری دیگر انجام دهد. کار سخت بود، اما کم کم قلق چوپانی را یاد گرفته بودم. در دوران مدرسه باز هم کمک دست پدر و مادر بودیم. روستای ما مقطع پیش دانشگاهی نداشت و باید به روستای مجاور می رفتیم. صبح تا ظهر مدرسه بودیم و بعد از آن تا غروب در زمین‌های کشاورزی و دامداری کار می کردیم. اوضاع مالی خانواده نوباقی خوب بود، به این دلیل که دامداری و کشاورزی را در کنار هم پیش می بردن. اما حجم کارشان آنقدر زیاد بود که تنها تعداد اعضای خانوادهشان برای رسیدگی به امور کافی نبود. از زمانی که یادم می آید، عمه هایم هم در کارها به ما کمک می کردن. اما باز هم تعداد ما کم بود و 15 زن و 8 کارگر مرد همراه داشتیم. اول راهنمایی که بودم، رانندگی یاد گرفتم تا بتوانم تراکتور برانم. هم زمین‌هایمان را شخم می‌زدم، هم سرویس رفت و برگشت کارگران بودم. از زمانی که یادم می‌آید، عمه‌هایم هم در کارها به ما کمک می‌کردند. اما باز هم تعدادمان کم بود و 15 زن و 8 کارگر مرد همراه داشتیم. اول راهنمایی که بودم، رانندگی یاد گرفتم تا بتوانم تراکتور برانم. هم زمین‌هایمان را شخم می‌زدم، هم سرویس رفت و برگشت کارگران بودم. روزی در زندگیش نبوده است که کار نکرده باشد. تنها خاطره‌ای که از کار نکردن دارد، روزهای شروع زندگی مشترکش در سال 91 است. ازدواج کردم و 15 روز در خانه ماندم. انگار افسردگی گرفته بودم. بعد از آن 20 روزی راهی بیمارستان شدم، زیرا عادت نداشتم در خانه بمانم. اگر امروزم با فردا یکی باشد بیمار می شوم. به همین دلیل حتما باید تنوعی در هر روزم باشد. نوباقی هر روز از ساعت 5 صبح تا 7 یا 8 شب مشغول کار است و در این 4 سال توانسته است زمین و محصولات را توسعه بدهد. زمانی که کار را شروع کرد 100 هکتار بود و حالا حدود 200 هکتار زمین دارد. هرچند هدفش توسعه بیش از این است، اکنون سرمایه لازم برای توسعه کار را ندارد. تا به حال هیچ وامی نگرفتم. اکنون پرورش شتر را به صورت سنتی انجام می دهیم و اگر بخواهیم آن را صنعتی کنیم حدود 4 میلیارد تومان هزینه دارد. زمانی که شتورها را می خرد لاغر هستند و به طور معمول تا 350 کیلوگرم وزن دارند، اما زمانی که آنها را پروار می کند تا 700 کیلو هم می رسند. البته نوباقی این روزها درگیر رفت و آمد به تهران هم هست تا بتواند از اداره منابع طبیعی مجوز مرتعی برای شتورها بگیرد. فعلا از زمین‌های خودشان در این حوزه استفاده می‌کند. پرورش شتر شغل تقریبا کم خرجی محسوب می‌شود، به این دلیل که خوراک یک گاو در روز خوراک 2 شتر در یک روز است و به صرفه‌تر می‌شود، اما به همان اندازه زحمت خودش را هم دارد. او در همان سال اول که در کار دچار خسارت و البته آسیب جسمی شد، پشیمان هم شده بود و صدایی در گوشش زمزمه می‌کرد که چرا این کار را شروع کرده است. اما مادرش هر بار حرفی به او می گفت که مایه امیدش می شد. مادرم می گفت هر کاری اولش سخت است. زمانی که شما بچه بودید، اولین بار که لقمه در دهانتان گذاشتم، جویدن برایتان سخت بود، اما بالاخره یاد گرفتید. او در کنگره ملی پرورش شتر در سال 97 از سوی جهاد کشاورزی به عنوان زن پرورش دهنده بزرگ شتر انتخاب شده است. با برنامه میدون نیز همکاری داشته است و کسب و کار و ایده هایش را به نوعی در صدا و سیما آموزش داده است تا افراد علاقه‌مند به این سمت سوق پیدا کنند. اما تمام کار و موفقیت او به پرورش شتر ختم نمی شود. در سال 97 به عنوان تسهیلگر زن نمونه کشوری هم معرفی شدم، به این دلیل که به بانوان روستا در زمینه اشتغال پیشنهاد و مشورت فکری می دادم. در پی همین راهنمایی ها بانوان روستا موفق به پرورش بلدرچین، مرغ بومی، قارچ، شیلات، کشت گیاهان دارویی، راه‌اندازی کارگاه قالی‌بافی و غیره شدند. بیشتر این افراد زنانی بودند که تحت پوشش کمیته امداد قرار داشتند و بعد از اینکه وام به آنها رسید شروع به کار کردند. خوشبختانه کارهایشان به نتیجه رسید است و موفق شدند. حالا او را در روستا به عنوان یک الگو می‌شناسند و انگشت اشارهشان در موفقیت به سمت اوست. اما او بر این باور است که یکی از موانع بر سر راه کارآفرینی بانوان این است که مسئولان خیلی به زنان کارآفرین اهمیت نمی‌دهند. مثلا وام‌هایی که خانم‌ها می‌خواستند دریافت کنند باید به نام آقایان می‌شد، یا اینکه سال 97 درخواست دریافت یک تراکتور را دادم اما گفتم به این دلیل که خانم هستید نمی توانیم تراکتور در اختیارتان بگذاریم. اما آنقدر پیگیری و رفت آمد کردم تا بالاخره سال 99 مجوز را گرفتم. او معتقد است که زنان روستایی استعداد شروع کارهای بزرگ و بنیادی را دارند اما ظرفیت لازم برای آنها فراهم نبوده است. نوباقی جدا از همه این دغدغه ها از سال 97 دهیار روستایشان هم شده است و در طول 3 هفته 3 روز به این کار مشغول است. انگار اوقات فراغت هم همان زمانی است که کارهای شتورها را انجام می دهم. از اول تا به حال سعی کردم کارهای خانه را در موازات شغلم پیش ببرم و تا به حال موفق بودم. سال اول پرورش شتور برای نوباقی حکم آزمون و خطا را داشت. البته او معتقد است به این دلیل که خوراک دام را از کشاورزی خودشان به دست می آورند، این کار برایشان بیشتر صرف می کرد. همان روزهای اول خواهرم داشت برای شترها خوراک می ریخت که یکی از شترها دست او را گاز گرفت و 3 انگشت او را شکست که پلاتین گذاشتیم. یک مرتبه دیگر 4 نفر شتری را گرفته بودند تا من به آن واکسن بزنم، اما آنقدر زورش زیاد بود که با تکان دادن گردنش کارگر به زمین افتاد و هنوز آمپول را از بدنش نکشیده بودم که دهانش را به دست چپم رساند و عصب دست و تاندون انگشتانم را پاره کرد. در بیمارستان برایم پیوند زدن اما هنوز شستم حرکت نمی کند. شتر مانند انسان احساس دارد و البته کینه شتری هم حقیقت است. این چیزیست که نوباقی بعد از چند سال حالا مفهوم آن را به خوبی درک می کند. یک بار شتری در حال آب خوردن بود. خیلی طولانی شد و من هم عجله داشتم. چند باری با چوب به او زدم که برود. دفعه آخر چنان با پایش به قفسه سینه‌ام کوبید که پرت شدم و فکر کنم چند ثانیه از هوش رفتم. تا چند روز هم از درد نمی توانستم نفس بکشم. جالب اینجاست که این شتر را داریم و هنوز هم وقتی من را می‌بیند به سمتم خیز برمی‌دارد. یکی از معضلات اصلی نوباقی به عنوان یک بانوی کارآفرین که سراغ حوزه‌ای تقریباً کمیاب رفته است، نبود دامپزشک است. به همین دلیل خودش به صورت تجربی و به مرور زمان دامپزشکی هم یاد گرفته است و چند دامپزشک را از دوره‌های آموزشی که گذرانده است می‌شناسد و گهگاه از آنها مشورت می‌گیرد. اما حالا بعد 4 سال زبان بدن شترها را یاد گرفته است و از نوع خوردن خوراک، نشخوار کردن، خوابیدن و غیره شتر متوجه می شود که چه مشکلی دارد. به غیر از ما در شهرستان جغتای پرورش شتر دیگری وجود ندارد و فقط شهرستان مجاور ما این کار را دارد. به همین دلیل دامپزشک هم حضور ندارد. البته به طور کلی در ایران خیلی در حوزه شتر کار نشده است، زیرا افراد به تازگی متوجه اهمیت پرورش شتر شدند. اما قبلتر اینطور نبود که خیلی روی این حیوان سرمایه گذاری کنند. اما حالا با وجود خشکسالی در شهرهای مختلف و خاصیت درمانی که شیر و گوشت شتر دارد به این کار روی آوردن. هم‌اکنون نوباقی از گوشت و شیر شترها برای فروش استفاده می کند و از پشم و پوست شتر هیچ استفاده ای نمی شود و دباغی پوست شتر هم انجام نمی شود، در حالی که گفته می شود بهترین پوست پوست شتر است. سال 98 کار از نظر درآمدی بهتر بود که مجوز خروج دام از شهرستان را ندادند. ضرر کردیم به این دلیل که فقط کشتارگاه تپه سلام می توانست از ما خرید کند. نوباقی سال گذشته یک قصابی هم راه انداخته بود که از تولید به مصرف گوشت شتر را به دست مردم می رسان. اما با شیوع کرونا مغازه‌اش بسته شده است. هنوز استفاده از گوشت شتر خیلی جا نیفتاده است. حالا گوشت را به اصفهان، شیراز و کرمانشاه می فروشیم و می توان گفت فروش خوب است. شیر شتر هم خاصیت درمانی دارد و افرادی که دچار دیابت هستن از آن استفاده می کنند. اما موضوع این است که شتر در نهایت روزی 6 کیلو شیر می دهد و آنقدری نیست که بشود به تولید انبوه رسان. او در کنار علاقه به دامداری و کشاورزی رشته تاریخ را هم دوست داشت. به همین دلیل تصمیم گرفت تحصیلات دانشگاهیش را در زمینه باستانشناسی ادامه دهد و تا مقطع کارشناسی ارشد این رشته را در دانشگاه شاهرود خواند. اما دایره عشق و علاقه او به رشته‌های مختلف گسترده تر بود. به همین دلیل رشته گیاه پزشکی را برای تغییر رشته و تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد انتخاب کرد. این رشته را در دانشگاه تبریز خواندم. هر هفته 2 روز کلاس داشتم و با قطار رفت و آمد می کردم که هر بار 16 ساعت در راه بودم. در نهایت هم پرورش شتر به رشته هایی که در آنها تحصیل کرده بودم بی ارتباط بود و تنها کمی اطلاعات رشته گیاه پزشکی در بیماری های شتر کمک دهنده است. حالا علاقم به باستانشناسی با مطالعاتی که دارم ادامه پیدا کرده است. از کودکی بلد کار کشاورزی و دامداری شده بود و وقت آن رسیده بود که آرزوی دوران کودکیش را عملی کند. 2 دوره کلاس حضوری رفت و 2 دوره مجازی درباره پرورش شتر گذراند. متوجه شد که این کار با منطقه آنها سازگاری دارد. رفته رفته با شیوه خشکسالی همه مردم دامداری را کم کرده بودند و کشاورزی چندانی هم نداشتند. ضمن اینکه خار شتر که غذای اصلی شتر است در منطقه ما وجود داشت. سال 93 به این نتیجه رسیدم که پرورش شتر را راه بیاندازم و این ایده را با خانواده هم مطرح کردم. آنها هم به جای منع تشویقم کردند. آتکه 1 سال تحقیق و مطالعه می کرد تا بیشتر درباره پرورش شتر بداند. پدرش هم زمانی که عزم دخترش را در این کار دید، 1 ماه به نهبندان رفت تا از چند و چون کار پرورش شتر با خبر شود. فرایند کسب مجوز برای راه اندازی پرورش شتر طولانی و دشوار بود، اما پا پس نکشید. از طرف دیگر هم به دنبال سرمایه گذار بود، چون 1 تنه نمی توانست این کار را شروع کند. در سال 96 بالاخره توانست این مجوز را کسب کند. برای دریافت مجوز به مشهد و تهران می رفتم و دست آخر مجوزی که دریافت کردم زمانی 1 ماهه داشت. یعنی 1 ماه فرصت داشتم هر تعداد نفر شتری که می توانم بیاورم و بعد از این مهلت باید دوباره مراحل دریافت مجوز را برای آوردن شتر طی می کردم. نوباقی و خانواده‌اش سرمایه‌شان را در این کار گذاشته بودند. علاوه بر آن 1 سرمایه‌گذار دیگر هم جذب کردند و در نهایت با 1,090,000,000 تومان پرورش شتر شروع شد. پروانه‌ای که داشت برای 200 نفر شتر بود و طی مجوز 1 ماهه توانست 171 نفر شتر را از نهبندان بیاورد. من تئوری پرورش شتر را آموخته بودم، اما حالا باید به صورت عملی این کار را انجام می دادم و این 1 چالش جدید بود. اوایل کار برای من خیلی سخت بود، زیرا رفتار شتر را نمی دانستیم. به همین دلیل هم تلفات شتر داشتیم هم خودمان آسیب دیدیم. او معتقد است سیستان و بلوچستان و نهبندان در ایران از نظر پرورش شتر بیشتر معروفند و در مناطق دیگر به نسبت کمیاب است. به گفته نوباقی در شهرستان جغتای به غیر از آنها جای دیگری برای پرورش شتر نیست. شتر در مناطق گرم و خشک سازگاری دارد و اصولاً حیوان مقاومی است. بیماری‌های کمتری نیز در مقایسه با دام‌های دیگر دارد. اما اگر بیمار شود، نشانه هایش زود بروز نمییابد و به اصطلاح زمانی علائم دارد که دیگر کار از کار گذشته است. زمانی که شتورها را به نوباق آوردیم، آبان یا آذر بود. در واقع شتورها را از جای گرم به جای سرد انتقال داده بودیم و همان روز اول 2 نفر تلفات داشتیم. 1 سال طول کشید تا به آب و هوا عادت کردند و در همان سال 9 شتر تلفات داشتیم و بعضی از جنین‌های شترهایمان سقط شدند. در منطقه ما کشتارگاهی برای ذبح شتر نبود. در حالت عادی شاید 1 تلفات شتر در سال طبیعی باشد.